5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر ارمنستان استعفا کرد. رئیس شورای اروپا خواستار آغاز هرچه سریعتر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گزارش‌ها در مورد حملات شهر حلب را نگران کننده خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. هوویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان با اذعان به ناکامی در برابر چالش‌های اقتصادی و سیاسی کشورش با آن روبرو بوده است، استعفا کرد. هوویک آبراهامیان که صبح امروز در جلسه هیئت دولت ارمنستان سخن می‌گفت، با محکوم کردن آنچه قطبی شدن جامعه خواندسار داشت که کشورش به یک شروع تازه نیاز دارد. رکود شدید اقتصادی، وابستگی بیش از پیش به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روسیه و بالا گرفتن خشونت‌ها در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ با جمهوری آذربایجان از جمله رویدادهای برجسته در زمان نخست وزیری هوویک آبراهامیان بوده است. از کارن کاراپتیان، رئیس سابق شرکت توزیع گاز ارمنستان و شهردار پیشین ایروان پایتخت، به عنوان جانشین احتمالی هوویک آبراهامیان نام برده می شود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا می گوید بریتانیا مذاکرات بر سر خروج از اتحادیه اروپا را هرچه سریعتر آغاز کند، چرا که این امر در جهت حفظ منافع همگان است. دونالد توسک برای اولین دیدار دو جانبه با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در لندن به سر می برد. نخست وزیر بریتانیا پیش از این گفته بود که مذاکرات رسمی برای جدا شدن از اتحادیه اروپا را تا آخر سال جاری میلادی آغاز نخواهد کرد. دونالد توسک در حساب توییتری خود آورده است که برای آغاز مذاکرات اکنون توپ در زمین بریتانیا است. به نفع منافع همگان است که این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود. مردم بریتانیا در سوم تیر ماه در جریان یک همه پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. اما نخست وزیر بریتانیا گفته است تا زمان آمادگی دولتش گفتگوها در این باره را آغاز نخواهد کرد. سازمان بین المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده است که گزارش‌ها در مورد حملات شیمیایی با گاز کلوروئین در مواضع مخالفان حکومت دمشق در شهر حلب نگران کننده است. احمد ازومجو، رئیس این سازمان بین المللی که در اجلاس امنیتی گفتگوی دفاعی در سئول پایتخت کره جنوبی سخن می‌گفت، در این حال از ارسال گزارش‌های این سازمان به شورای امنیت سازمان ملل در مورد استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه اطلاع داد. شورای امنیت قرار است به زودی در مورد استفاده از گازهای سمی در سوریه تشکیل جلسه دهد. سازمان دفاع مدنی سوریه، یک گروه امدادی در مناطق عملیاتی مخالفان، حکومت بشار اسد را متهم کرده که سه‌شنبه گذشته با پرتاب بشکه‌های انفجاری حاوی گاز کلوروئین از بالگردهای ارتش به مناطقی از حلب حمله کرده است. وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است بار دیگر در مورد سوریه دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که در پی آخرین تماس تلفنی دو دیپلمات ارشد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده مذاکرات بر سر طرحی برای برقراری آتش بس در سوریه هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است. آنا رایسکایا.
جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، برای پنجمین بار در چند ماه گذشته دیدار میکنند و بازم مناقشه سوریه محور اصلی این مذاکرات اعلام شده. به گزارش خبرگزاری های روسی، دیدار دو دیپلمات ارشد پنجشنبه در ژنو آغاز خواهد شد و تا جمعه ادامه مییابد. از سوی دیگر رسانه های غربی مینویسند اگر موضع مسکو سازنده نباشد، واشنگتن لزومی برای این دیدار نمیبیند. چهارشنبه شب به ابتکار طرف آمریکایی، لاوروف و کری نزدیک به یک ساعت تلفنی گفتگو کردند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به این گفتگو تصریح کرد: هنوز به مرحله توافق نرسیده ایم. او افزود: تلاش ها برای رفع اختلاف های باقی مانده ادامه خواهد یافت، اما با هر گونه توافقی که هسته مطالبات اصلی ما را در بر نگیرد موافقت نخواهیم کرد. الکسی کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، بر این باور است که مسکو به درازا کشیدن مذاکرات با واشنگتن را به نفع خود می داند.
Судя по всему, подошли очень близко, но для Обамы, естественно, это сейчас очень важно. Конечно, и сам Керри,
به نظر می رسد طرفین به همدیگر نزدیک شدند. اما در حالی که اوباما و کری می خواهند نتیجه تلاش های فراوان خود برای حل بحران سوریه را به دست آورند، پوتین نه تنها عجله ای ندارد که ممکن است در به درازا کشیدن مذاکرات ذی‌نفع باشد. او خواهان توافق با آمریکاست، اما بیشک امیدوار است نیروهای اسد بتوانند حلب را بازپس بگیرند و البته به پیروزی ترامپ چشم دوخته. پس چه لزومی هست در مقابل اوباما عقب نشینی کنند؟
روسیه و آمریکا در پایان فوریه اوایل اسفند ماه گذشته درباره برقراری آتش بس در سوریه به توافق رسیده بودند، اما درگیری ها هیچگاه متوقف نشد و از اواسط ژوئیه اواخر تیر ماه دیپلمات ها و نظامیان دو کشور مشغول مذاکرات درباره طرحی هستند که بنا به گزارش ها قرار است مبانی آتش بس سراسری و عملیات مشترک دو کشور علیه تروریست ها در سوریه را پایه‌ریزی کند. واشنگتن پست به نقل از مقامات ارشد کاخ سفید گزارش داد. رئیس جمهور آمریکا طی دیدار روز دوشنبه با همتای روسش در حاشیه اجلاس G20 در چین آخرین پیشنهادهای خود را به وی ارائه و اعلام کرد. تنها تا چند روز دیگر منتظر پاسخ خواهد ماند. در این گزارش نیامده که در صورت عدم دستی به توافق گام های واشنگتن چه خواهد بود. در این باره CNN نیز گزارش داد. مقام های ارشد پنتاگون که از ابتدا نسبت به توافق دیپلماتیک با روسیه بدبین بودند، همکاری با نظامیان روس در سوریه را همراه با چالش ها و موانع فراوان می دانند. ولادیمیر سوخوی تحلیلگر سیاسی معتقد است حتی با توافق مسکو و واشنگتن حل بحران سوریه دشوار خواهد بود.
سوریه عرصه رقابت‌های بازیکنان متعدد است و حتی توافق مسکو و واشنگتن لزوماً مورد حمایت سایر قدرت‌های ذی‌نفوذ در این بحران نخواهد بود. ترکیه با کردها مبارزه می‌کند. ایران به دنبال حفظ راه‌های ارتباطی با حزب‌الله است. عربستان و قطر نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری برای سرنگونی اسد کردند. کرملین می‌خواست با مداخله در سوریه موضع خود را در عرصه بین‌الملل تقویت کند و به نظر می‌رسد کمتر به دنبال حل این بحران است، بلکه همچنان به بهانه سوریه مشغول داد و ستد با آمریکاست.
در حالی که دیپلمات‌های روس و آمریکایی همچنان مشغول مذاکره پیرامون سوریه هستند، شورشیان سوری اعلام کردند چنانچه این توافق با طرح‌های پیشنهادیشان تفاوت زیادی داشته باشد، آن را نخواهند پذیرفت. پنجشنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت مسکو متوجه شده هرچه روسیه و آمریکا به توافق نزدیکتر می‌شوند، تروریست‌ها در سوریه برای جلوگیری از برقراری آتش بس و سرگیری مذاکرات سول بیشتر ممانعت میکنند. روسیه میگوید در سوریه علیه تروریسم بین المللی میجنگد، اما غرب همواره مسکو را متهم کرده. مخالفان میان روی اسد هدف اصلی بمباران نیروی هوایی روسیه هستند. روسیه بارها تأکید کرده کسانی که تکنون به آتش بس نپیوستند همگی تروریستند و واشنگتن و همپیمانانش را متهم میکند که از تمایز میان اپوزیسیون مورد حمایتشان و گروه های افراطی عاجزند. آنه رئیسکه، رادیو فردا. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
سرس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوینی همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ادامه خبرها. 100 چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری از این نهادها خواستند که اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. امضا کنندگان نامه با بیان اینکه قتل عام 1367 زندانیان سیاسی ایران یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت است، از سازمانهای حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که جمهوری اسلامی را برای به گفته آنها دشمنی سیستماتیک با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان محکوم کنند. نامه به سازمان ملل در حالی از سوی فعالان ایرانی نوشته شده است که اواخر مرداد ماه وبسایت رسمی آیت الله حسین علی منتظری در یک فایل صوتی اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد. نوید کرمانی، خبرشناس و نویسنده ایرانی آلمانی، به خاطر تلاش برای برقراری پلی میان اسلام و مسیحیت و آشتی میان مذاهب و فرهنگ‌ها برنده جایزه امسال ماریان دانهوف شد. نوید کرمانی دارای آثاری چند در زمینه ادیان، سیاست و فرهنگ است و سالها پیش هم برنده جایزه صلح ناشران آلمان شد. گفته می‌شود وی از سوی احزاب سوسیال دموکرات و سبز و چپ آلمان هم نامزد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آن کشور شده است، ولی او تاکنون نظری در این باره ابراز نکرده. درباره جایزه تازه نوید کرمانی بیشتر می‌شنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
نوید کرمانی 49 سال دارد، در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران زاده شده و رشته های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر تا درجه فوق دکترا به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه‌ها یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تاکنون آثار متنوعی در راستای ادیان، فلسفه و عرفان و داستان و رمان منتشر کرده. نام تو و میان قرآن و کافکا از جمله آثار نوید کرمانی است که اولی 2 سال پیش برنده جایزه ادبی برایت باخ، نویسنده آلمانی فرانسوی، ارزش مادی 50,000 یورو شد. شامگاه پیش هم از سوی بنیاد ماریون گرفین دونهوف اعلام شد که آقای کرمانی برنده این جایزه در سال جاری میلادی شده. ماتیاس ناس، رئیس هیئت داوران این جایزه، درباره علت اعطای این جایزه به خبرنگاران گفت نوید کرمانی پلی میان اسلام و مسیحیت برقرار کرده و نیز تلاش عمده‌ای در ایجاد تفاهم و صلح و آشتی میان ملت‌ها به عمل آورده. خانم ماریون دونهوف که این جایزه 14 سال است به نام او به کوشندگان راه صلح و آزادی اهدا می شود، یکی از سرشناس‌ترین روزنامه‌نگاران آلمان پس از جنگ دوم جهانی است. خانم دونهوف 5 سالی هم بزرگ دبیر و صاحب امتیاز هفته‌نامه معروف دی سایت بوده. به این ترتیب این جایزه که ارزش مادی آن 20,000 یورو است از سوی همین هفته‌نامه دی سایت به نوید کرمانی اهدا می شود. این جایزه قرار است طی مراسمی همراه با سخنرانی مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، در خانه نمایش شهر هامبورگ به نوید کرمانی اعطا شود. جایزه دونهوف سال پیش به هانس دیتریش گنشر، وزیر خارجه اسبق آلمان، تعلق گرفت. در میان برخی از روزنامه‌های آلمان که به این جایزه پرداختند، از احتمال نامزدی نوید کرمانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آلمان هم خبر داده و نوشتند گفته می‌شود آقای کرمانی از سوی احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ کاندید احراز این سمت شده، ولی او خود تا کنون سکوت اختیار کرده و در این باره چیزی نگفته. سال پیش هم جایزه صلح ناشران آلمان ارزش مادی 25,000 یورو طی مراسمی در کلیسای پاول در شهر فرانکفورت به این خاورشناس و نویسنده ایرانی آلمانی اهدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که در ایران واحد هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور روز گذشته اعلام کرد که بر اثر ریزش کارگاه در دست ساخت ایستگاه متروی کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران دست کم 4 تن جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا کشته شدگان 1 افغان و 3 ایرانی اند. یک مقام سازمان مدیریت بحران میگوید تا کنون 10 تن از میان آوار نجات یافتند، اما احتمال می رود هنوز افراد دیگری زیر آوار باشند. چکیده خبرها 17:30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه دریا پنهون تو گرمای دل پاکت، یه خورشید مهمون توی آبی نگاهت، یه دریا پنهون تو گرمای دل پاکت، یه خورشید مهمون تو تاریکی شبهای من، توی مثل یه مهتاب میاد چشمای زیبای تو، شبا با من توی خواب توی دنیا رهایم کن، به عشق او دوایم کن، غم او دارد این سینه، صدایم کن صدایم کن، از این دوری رهایم کن، از این هجران دیرینه، دریا پنهون تو گرمای دل پاکت، یه خورشید مهمون توی آبی نگاهت، یه دریا پنهون تو گرمای دل پاکت، یه خورشید مهمون تو تاریکی شبهای من، توی مثل یه مهتاب میاد چشمای زیبای تو، شبا با من توی خواب توی دنیا رهایم کن، عشق او دوایم کن، غم او دارد این سینه، صدایم کن صدایم کن، از این دوری رهایم کن، از این هجران دیرینه، توی دنیا رهایم کن، عشق او دوایم کن، غم او دارد این سینه، صدایم کن صدایم کن، از این دوری رهایم کن، از این هجران دیرینه، توی آبی نگاهت یه دریا پنهون.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. Me Africa.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
هفت شبانه روز هفته، جشن پرشور صدا همراه با موسیقی رادیو فردا.
من که هستم